رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل‌های روز در رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با قسمت جدید ماجرای مجاهدین در خدمت شما هستم. در قسمت قبلی ماجرای مجاهدین رسیدیم به این موضوع که اکثریت اعضا در شهریور 1350 دستگیر شدند. با دستگیری اکثریت اعضا در شهریور 50 تعداد خیلی کمی از نیروها بیرون موندن، اما سازمان اصلا فرو نپاشید. دلیل اینکه سازمان اصلا فرو نپاشید وجود شخصی بود به اسم احمد رضایی. احمد رضایی جزء نیروهای قدیمی سازمان بود، با علما هم ارتباط داشت، به خود او جزء کسانی بود که باعث می‌شد که این علما نگاه مثبتی به سازمان داشته باشن، چون میدونستن یک آدم مذهبی و اهل عبادت در سازمان هستش. احمد رضایی برادر کوچکتری از خودش داشت به اسم رضا رضایی که او هم در همون شهریور 50 دستگیر شده بود، اما تونست در آذر ماه 1350 از زندان بیرون بیاد. روایت خود سازمان اینه که تونست ساواک رو فریب بده و به ظاهر بگه من باهاتون همکاری میکنم، بعد سر قراری بره و در اون قرار یعنی بره که مثلا قرار رو لو بده و بعد اونجا فرار بکنه در خیابان 15 خرداد فعلی. اما روایت اسناد ساواک چیز دیگه‌ایه و به ظاهر نشون میده که او برای اینکه با ساواک همکاری کنه اصلا ساواک رهاش کرده. در هر حال هر کدوم از این دوتا درست باشه، مهم اینه که رضا رضایی بعد از بیرون اومدن به مرور رابطهشو کامل با ساواک قطع کرد. یعنی طبق همون اسناد ساواک هم رضا رضایی دیگه ساواکی یعنی همکار ساواک حتی نیست. در هر حال با بیرون اومدن رضا رضایی مرکزیت سازمان در این برهه تشکیل میشه از احمد رضایی که برادر بزرگ رضا رضایی و بهرام آرام. این اسم رو خاطرتون باشه، بعداً باهاش کار داریم. اما در بهمن ماه 1350 یعنی در وقتی که هنوز نیروهای سازمان هیچ کدومش از اون کسایی دستگیر شدن اعدام نشدند، در یک حادثه ای احمد رضایی در یک درگیری کشته میشه. کشته شدنش هم به صورت اینه که با نارنجک زیر ماشین او مخفی شده بوده و کشته میشه. روایت میتونه یکیش این باشه که احمد رضایی خودش رو کشته، به این معنا برای اینکه به دست سازمان به دست ساواک نیفته خودش رو کشته. روایت دیگه اینه که خواسته از زیر ماشین نارنجک رو پرتاب بکنه اما موفق نشده و کشته شده. در هر حال خودکشی ها در حین دستگیری و در آستانه دستگیری امر بسیار رایجی بود. یکی از روش ها کشتن خود شخص با نارنجک بود و به این صورت که نارنجک رو جلوی صورتشون میگرفتن که وقتی هم که منفجر میشه با این انفجار و ترکش هایی که ایجاد میشه این جسد قابل شناسایی هم بعدن نباشه، چون حالا اون موقعش آزمایش دی ان ای و اینجور چیزها وجود نداشت. اما گذشته از این یک روش دیگه ای هم که بعدن تکامل پیدا کرد این بود که اینها قرص هایی که داخلش سیانور وجود داشت در کپسول های شیشه ای، در واقع مقدار سیانور در کپسول های شیشه ای گوشه دهانشون وقتی که بیرون از منزل میرفتن نگه میداشتن. این باعث میشد که هر وقت در سر قرار دست در آستانه دستگیری در واقع قرار بگیرن با فشار دادن این کپسول شیشه‌ای در دهانشون بریدگی ایجاد میشد، سیانور وارد خونشون میشد به سرعت و به سرعت اونها رو میکشت. البته این روشی بود که بعدها بعد از انقلاب هم اینها خیلی استفاده میکردن و قبل از انقلاب هم رایج بود. در مقابل کسی که در میخواست اینها رو دستگیر کنم روش اینکه چجور باید این کار رو خونسا کرد و اجازه نداد که این وارد خون بشه، اینها رو هم یاد گرفته بودن که حالا نمیخوام آموزش جلوگیری از خودکشی با سیانور رو بدیم. اونها یک روش هایی داشت. در هر حال با کشته شدن احمد رضایی ما در سازمان به قول خود سازمان ها اولین شهید سازمان رو هم داریم. البته این محاکمه های درون زندان یک کسایی دستگیر شده بودن ادامه داشت تا اینکه دسته ایشون ابتدا اعدام شدن و بعد هم 4 خرداد سران اصلی سازمان یعنی حنیف نژاد، سعید محسن و بدیزادگان هم اعدام میشن. با اعدام اینها سازمان وارد یک سری عملیات میشه و در این عملیات ها در آستانه سفر نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا به ایران یک بمب صوتی در جایی که نیکسون رفته بود مقبره رضا شاه منفجر میکنن و از اون مهمتر اتومبیل رئیس هیئت مستشاری آمریکا در ایران رو منفجر میکنن که البته جنرال هارولد پرایس که البته او جنرال پرایس کشته نمیشه ولی دوتا پاش رو از دست میده بعد از این هم در 22 مرداد ماه 1351 سرتیپ طاهری رو که سازمان اون موقع فکر میکرد که به تازگی به عنوان رئیس کمیته مشترک ضد خرابکاری منصوب شده رو ترور میکنن و او رو میکشن، که البته این طاهری گفته شده در ماجرای 15 خرداد هم شخصا نقش داشت در سرکوب مردم. در هر حال این هم یکی از ترورهای موفقه. در این برهه بنابراین سازمان وارد کارهای عملیاتی بیشتر شده میبینیم و اون بحثای فکری، بحثای تولید محتوا، بحثای تفکر روی مبانی رو خود به خود از دست داده، چون مستقیما دیگه زیر ضربه ساواک و در مقابل میخواد او هم یه چیزی از خودش نشون بده. چرا؟ اولا با ساواک درگیره، ثانیا هم فراموش نکنیم شیرک های فدای خلق هم در این برهه هستن و یک رقیب مهم محسوب میشن در مبارزه با رژیم برای نیروهای سازمان. این عملگرا شدن البته خب لدماتی هم طبیعتاً در پی داره، از جمله غیر از اینکه گفتم مبانی فکری کمتر بهش پرداختم، چه در همین ترور سرتیپ طاهری، به دلیل اینکه بعضی نکات امنیتی خوب رعایت نمیشه وقتی شما در جو عمل و عجله و این چیزها قرار میگیرید، این طبیعیه. رد رو ساواک میگیره، چون قبلا هم گفتم ساواک خیلی از جهت اطلاعاتی سازمان قوی بوده، رد اینها رو میگیره و میرسه به یک خونه تیمی که در اون خونه تیمی دو تا از نیروهای رد بالای سازمان، رده یک سازمان که عضو مرکزیت هم محسوب میشه یکیشون حضور دارن، یکی محمود شامخیه که عضو مرکزیته و خودکشی میکنه و میمیره، مصطفی جوان خوشدل خودکشی میکنه و نمیمیره، یعنی با گلوله به سر خودش شلیک میکنه اما زنده میمونه و دستگیر میشه. با دستگیری اینها باز سازمان یک ضربه از جهت کادرهای همه جانبه میخوره، یعنی کادرهایی که یه مقدار سابقه داشته باشن، حالا همهشون جوونن ولی بالاخره اونهایی که مثلا سال 45 به سازمان پیوستن دیگه تو سال 51 جزو نیروهای با سابقه محسوب میشن. در اینجاست که ما میبینیم که سازمان مدام داره ضربه میخوره، نیروهای اصلی رده بالا رو داره از دست میده و هی جوونترا میاد. جوونترا هم که میان اون بحث عملکردهایی باعث میشه که از اون مبانی فکری یه مقدار دورتر بشن، یه مقدار سهل گیری بیشتری اتفاق میفته در جذب نیروها. یه اتفاق خیلی مهم در همین برهه میفته که تقریبا سرنوشت سازمان رو عوض میکنه. اردیبهشت ماه 52 یک نفر به اسم تقی شهرام از زندان ساری فرار میکنه. تقی شهرام که یکی از نیروهای قدیمی سازمانه که در همون ضربه شهریور 50 دستگیر شده و زندانی شده، بعد اینو منتقل کردن به زندان ساری، در اونجا همراه شده با یک کسی به اسم حسین عزتی. حسین عزتی از نیروهای مارکسیسته، عضو گروهی به اسم ستاره سرخ که گروه مارکسیستیه، در زندان همراه میشه با این تقی شهرام. تقی شهرام البته خب نیروی مذهبیه مثل مابقی نیروی سازمان، اما از جهت خانوادگی و از جهت مبانی فکری خیلی قوی نداره. بعد میاد در کنار یک کسی مثل حسین عزتی قرار میگیره، اون آموزش‌هایی هم که سازمان بهش داده و او رو خوشبین کرده در واقع به مارکسیسم کنار این قرار میگیره، نتیجه این میشه در همون زندان تقی شهرام مرتد میشه و مارکسیست میشه، به کسی البته اعلام نمیکنه. و این تقیه شهرام در همون زندان، خیلی همین تقیه شهرام خوش بیان بوده و خیلی خوب میتونسته جذب کنه افراد رو، یکی از نیروهای همون زندان رو، از مسئولین زندان رو که گاهی افسر نگهبان سازمان میشده به اسم امیر حسین احمدیان، او رو جذب خودش میکنه و اصلا کلن جذب، یعنی سازمانی میشه اون امیر حسین احمدیان. نهایتا میرسه به اینجا که در اردیبهشت 52 تا یک ماجرایی که شبیه فیلم های هالیوودی، حالا وارد جزئیاتش نمیخوایم بشیم، از زندان فرار میکنه. فرار تقی شهرام از زندان، اون هم با چی؟ مثلا با 22 قبضه اسلحه روولور اسپرینگفیلد، 900 گلوله فشنگ، چیزهایی که حالا سازمان باید میرفته تفنگ دست دوم در پیت میخریده، حالا تفنگ درجه یک. فرار میکنه. فرار تقی شهرام وقتی میاد با اون حاله ابهتی که این فرار بهش داده بوده و در کنار اطلاعات خیلی خوبی داشته و نیروی قدیمی بودنش باعث میشه که وارد مرکزیت بشه، حالا یعنی مرکزیت میشه رضا رضایی، بهرام آرام و تقی شهرامی که در واقع مارکسیسته و کسی از مارکسیست بودنش خبر نداره. این حضور تقی شهرام تأثیر مهمی بر سرنوشت سازمان در سالهای بعدی داره که در قسمت بعدی براتون دربارش صحبت خواهم کرد.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوار